خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اولا میلاد امام رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. ثانیا این سانحه‌ای که پیش اومده که حالا انشالله به دعای همه ختم به خیر بشه، هم از باب عرض ارادت به ساحت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، هم از باب دفع بلا و انشالله ختم به خیر شدن این ماجرا، اینکه مجروحی نداشته باشه، اگه اتفاقی افتاد به خوبی و به سلامت باشه، با همدیگه سوره مبارکه حمد رو قرائت بکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بر محمد آل محمد صلوات. محمد آل محمد و عجل فرجا. خب عرض کنم خدمتون که ما در محضر سوره مبارکه رعد هستیم. چندین جلسه است که در مورد سوره رعد با هم دیگه گفتگو کردیم. یکی از حقایق بسیار مهم سوره که در جلسات قبلم بهش اشاره کردیم موضوع حق و باطله. یکی از اون سوره هایی که در مورد حق و باطل صحبت کرده و جریان حق و باطل رو در عالم دنبال میکنه و در نسبت اونها با همدیگه حرف میزنه سوره مبارکه رعده. شاخص حق و باطل در این سوره کتاب خداست. خدا کتابشو فرستاده تا حقایق ثابت عالم رو به انسانها به واسطه کتاب گوشزد بکنه. حقایق ثابت عالم رو وقتی کتاب میگه شاخص میشه برای تشخیص حق و باطل، چون ما که نمیتونیم لزوما همه ابعاد حق و باطل رو تشخیص بدیم. ما یه درک اجمالی از حق و باطل پیدا میکنیم، اما درک تفصیلی از حق و باطل که نداریم. که اینجاست که کتاب خدا میاد به دلیل تبیین، به واسطه تبیین حق، ما درک تفصیلی از حق پیدا میکنیم و اساساً اون چیزی که در زندگی انسان لازمه درک تفصیلی حقه، وگرنه درک اجمالی حقو که همه دارن. مثل چی؟ مثل اینکه از همه میپرسن، از مؤمن و کافر، من خلق از سماوات و الارض، و مؤمن و کافر، حالا کافر به طور خاص میگه قال الرحمن قال الله، آقا کی این عالم رو خلق کرده؟ میگم خدا. حتی کافرم اینو میگه، آیات قرآن داریم دیگه، ولی از تو این جمله کافر در میاد، مؤمنم در میاد. یعنی کافرم اینو میگه، مؤمنم اینو میگه. به مؤمن میگی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده؟ میگه الله. به کافرم میگی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده؟ میگه الله. میگه چجوری ممکنه جفتتون میگین الله، ولی از یکی طاغوت و نظام کفر در میاد، از یک کسی ایمان در میاد؟ علتش اینه که این باور یک باور اجمالی بدون تفصیل است. یه چیز اجمالیه، تفصیل نداره. خدا خالق دیگه. خب خدا خالقه یعنی چی؟ چه الزاماتی داره؟ چه دنباله ای ایجاد میکنه؟ چه بستی در زندگی انسان داره خالقیت خدا؟ چون اینا وجود نداره، میشه طرف کافر باشه ولی جواب این سوالو بده الله. بله میشود. به خاطر اینکه ادراک نداره که وقتی میگی خدا خالق، پس در نتیجه چه چیزای دیگه هم داری میگی. بله اصلا که عقل که حتما دارن، که به قول شما عقلشون ببینید. ولی میخوام بگم درک تفصیلی توحید مهمه، وگرنه شما به یه نظام طاغوت، به فرعون هم بگید خالق کیه، میگه الله. چرا نگه؟ چون خالقیت که به خودش بر نمیگرده، چه کاریه برای خودش چالش درست کنه؟ خالق کیه؟ الله. تمام شد رفت. ولی ببین وقتی میگه الله خالقه، ربوبیتش چیه؟ نظام ربوبیتش چه شکلیه؟ چه الزاماتی داره؟ چه آثاری داره؟ این در زندگی یعنی چی؟ خب اینا نیست، بر همین اون گزاره کلی میتواند باشد در اینی که طرف کافر باشه. خب این مطلبی که البته در جلسات گذشته با توجه به آیات سوره کمی در موردش صحبت کردیم، خاصه اون آیه ولله من یس ولله یس شد و من فی السماوات و الارض و ولالهم، که ما جلسه گذشته در مورد این مفصل با همدیگه صحبت کردیم که آقا این اصلا چرا ظلالهم، چی شده که این موضوع مطرح شده که بحثشو گفتیم. یه آیاتی رو میخوایم امروز با همدیگه صحبت بکنیم که خیلی آیات مهمی هن و به شدت هم آیات کاربردی هن. سعی کردم با ارتفاع به نسبت چیز، نه حالا که فعلا وایساده اگه دفعه بعد افتاد، ولی فعلا تصمیم گرفتی عوضش کنی؟
میذارم یه
بار دیگه این کارو بهش کرد. آره اینو بذار، اگه افتاد این سریعا منتقلش کن. ممنون از شما. حالا خیر. خب بیایم سراغ آیات بسیار مهمی که از کجا شروع میشه؟ از آیه 19 هم. خب از آیه 19 سوره رعد با هم دیگه بخونیم. خیلی هم این آیه ها آیه های مهمی هن. یه سری حرف زده شده در آیات قبلی که در جلسات گذشته صحبت کردیم، نمیخوام تکرار کنم که همون حرفا خیلی مهم بودن، تا میرسه به این که افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. خدا دو تا گروه با هم دیگه مقایسه میکنه. کیو با کی مقایسه میکنه؟ اینطوری میشه مقایسه افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، مقایسه کسی که آنچه را به رسول نازل شده حق میداند با کی؟ اون طرفش علی القاعده به تحلیل عقلی میشه چی؟ آن کسی که آنچه به رسول نازل میشود را حق نمیداند دیگه، در مقابل کسی که حق نمیداند. ولی نگفته حق نمیداند، گفته آدم اعما یعنی کور، به جای اون گفته اعما. پس نشون میده یکی، حداقل یکی از وجوه بینایی از منظر خدا حق دانستن کلام خداست. یکی از وجوه بیناییه، خدا به این گفته بینایی، معلومه دیگه. آقا یکی از وجوه بینایی اینه که بدونی کلام خدا حقه. کسی که کلام خدا رو حق نمیدونه سوی چشمش کمه. حالا چشم که میگیم طبیعتا دیگه اینجا چشم قلب دیگه، سوی چشمش کمه. بله نه، بالاخره نفس شما انجام میده. چرا میگی نفس ما انجام نمیده؟ خب نفس من گناه میکنه دیگه، مگه نمیکنه؟ چون اختیار داره نفس. نفس اختیار داره موقعی گناه گناه میکنه.
مثلا شاید نفس ما خودش از اون گناه بدش بیاد ولی بدن ما درد
نکنه. آخه گناه که از نفس جدا نیستش که به بدن نسبتش میدی. اگر به بدن نسبت بدی دیگه اسمش گناه نیستش که. گناه انتخاب غلطه، حاصل نفسم هست. بدون نفس که گناه شکل نمیگیره که. بدن بنده خدا گناه نمیکنه به این معنی که، چون بدن ابزاره، بدن ابزاره، خودش که انتخاب نمیکنه که. الان دست شما
نظر عقل
الان دست شما به اراده شما حرکت میکنه دیگه. خودش که به این معنی گناه نداره که تحت اراده شما، سبب وسیله شماست. گناه به نفس برمیگرده، نفس انتخاب میکنه. بگو ادامهشو بگو. خب ببینید اینجوریه، نفس مختار شما اجباراً آفریده شده ولی مختاره الان. یعنی شما در این که نفس مختار داشته باشید اختیار ندارید، اما اکنون اختیار دارید بالاخره. حالا چجوری ممکنه ما اختیار داشته باشیم اراده خدا هم باشد؟ میشه همون حرفی که اون جلسه هم زدم، این برمیگرده به کلمه بسیار مهمی در قرآن به نام شاء. شاء اینجوریه، الان شما فکر کنین من این ماژیکو گرفتم دستم، همه حالتهایی که میشود من با این ماژیک کاری انجام بدم در شاء الهی هست. فکر کنین دو تا گزینه بیشتر ندارم، یا اینو مثلا بذارم تو جیبم یا بذارم رو میز، یه کار اسمش خیره یه کار اسمش شر. تمام این دوتا گزینه رو خدا خلق کرده، یعنی این گزینه تو جیب گذاشتن رو خدا امکانش رو ایجاد کرده، گزینه رو میز گذاشتن هم خدا امکانش رو ایجاد کرده. کی تعیین میکنه کدومش انجام بشه؟ نفس من. پس اینجوری میشه، نفس منو کی خلق کرده؟ خدا. اختیارو کی بهش داده؟ خدا. این ماژیکو کی خلق کرده؟ خدا. این ماژیکو کی در اختیار من قرار داده؟ خدا. گزینه های این ماژیکو کی خلق کرده؟ خدا. کی تصمیم میگیره این ماژیکو بذارم اینجا یا اینجا؟ من. لذا اختیار من و شما ذیل شاء الهی است و ما هیچ کاری بیرون شاء الهی انجام نمیدیم، اما نه به این معنی که اگر ما گناه میکنیم خدا اراده کرده گناهو، نه، امکان گناهو خدا خلق کرده. بله امکانشو خدا خلق کرده، چون امکانو خلق کرده اختیار رو هم خلق کرده. وقتی شما انتخاب میکنید بیرون شاه خدا نیست، اما فاعل اون انتخاب شمایی، خدا نیست، شما فاعلش. بله دیگه، درست شدین؟ خیلی خوب. بله ان النفس لاماره بالسوء، از اون طرفم البته یا ایتها النفس المطمئنه دیگه ارجعی الی ربک، یعنی نفس هم بچه مطمئنه داره هم اماره بالسوء داره. اینو کی خلق کرده؟ خدا. شهواتو کی خلق کرده؟ خدا. حب شهواتو کی در انسان گذاشته؟ خدا. فطرتو کی در انسان گذاشته؟ خدا. کشش به دو طرفو کی قرار داده؟ خدا. امکان هر فعلی رو کی قرار داده؟ خدا. اما کی انتخاب میکنه؟ انسان. خب از اینجا معلوم میشه یه وجه از بینایی در نظام عالم حق دونستن کلام وحیه. آدم کلام وحی رو حق بدونه. حق دانستنم یعنی چی؟ اینم اول درستش کنیم. حق دانستن کلام خدا یعنی آنچه خداوند در کلامش میگوید واقعا هست. این یعنی حق دونستن ها. حق دونستن جمله شعاری نیست، مثلا بگم نه ما اعتقاد داریم حق، نه، حق یعنی هر چی خدا تو کتابش میگه واقعا هست. یعنی اگر گفتش که ویل للمطففین، واقعا متفف دوچار ویل هست. اگر گفت فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، یعنی نمازخون دارای صف دوچار ویل هست. از اون طرف اگر گفتش که مثلا ان المجرمین فی نار جهنم، یعنی مجرم در نار جهنم هست. از اون طرف اگر گفتش که اللهم اجعل للمتقین چیز، گفتش که مخرج قرار میدیم برای متقین در سوره مبارکه طلا، یعنی واقعا طلا تقوا، چی گفتم؟ گفتم برای تقوا، نه؟ در سوره طلاق فرماید چی؟ من یتق الله یجعل له مخرجا. آیه رو از اول بخونید. یادم نمیومد. این که من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی واقعا کسی تقوا پیشه کند راه خروج براش باز است. ببین هر چی خدا تو قرآنش میگه واقعا هست، به این میگن حق. لذا اگه اینجوری باشه، حق دانستن کلام خدا یعنی انسان در زندگی به آن ایمان دارد، یعنی به آن تکیه می کند، یعنی به آن اعتماد دارد، یعنی آن را مبنای عمل خود قرار می دهد. یعنی اگر دوچار گیر و گرفت شد، تو سکنجی گیر افتاد، یقین داره تقوا پیشه کنه راه خروج باز میشه. تقوا پیشه میکنه راه خروجم باز میشه. از اون طرف قد افلح من زکاها، یقین داره اگر میخواد به شکوفایی برسه راهش تزکیه است. تزکیه میکنه و شکوفایی را میبینه. یه دیگه شکوفایی را میبینه. هست دیگه. از اون طرف میدونه که با تطفیف به جایی نمیرسه. این حق دونستن یعنی این، یعنی بهش ایمان دارم، اعتماد دارم، بهش تکیه میکنم، مبنای عملمه. این میشه حق دانستن. اگر کسی حق نمیبینه پس دچار نابینایی است و خدا نابینایی را این میداند در قرآن، حداقل یکی از وجوه نابینایی دیگه، چون ممکن نابینایی مادی هم ما داشته باشیم، عجیبم نیست، ولی خدا یه وجهی از نابیناییش اینه. وقتی کسی اینو نمیبینه نابیناست. خب حالا اینو هر چقدر اینو بگم چقدر مهمه سر جاش، ولی یه چیزی دیگه ای وجود داره. خب شما میگید این آدم حقه، اینم نابیناست. الان داره در مورد مقایسه اینا حرف میزنه ها. ببینید یه حرف دیگه تو آیه وجود داره. یه حرف اینه که یکی این را حق میداند یکی نمیداند. تا اینجا درست؟ قبول. یه وقت داره اینا رو مقایسه میکنه با هم. به چه معنی؟ میگه شما اینا رو یکی میبینید یا نمیبینید، یعنی از یه جور دیدن دیگه داره حرف میزنه. یعنی کأنه سؤال اصلی آیه اینه، آیا شما این دو نفر را یکسان میبینید؟ سوال اینه، شما اینا رو یکسان میبینین؟ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. آیا شما اینا رو یکی میبینین؟ الان این گیر اصلی سوره است که البته شما باید اول اینو بفهمین، بعد بیاین اینجا بگید چه آدم چرا واقعا باید اینا رو یکی ببینه. اول اینو تحلیلش کنیم. مگه آدم خله که این دوتا رو یکی ببینه؟ مگه آدم بیفکره که اینا رو یکی ببینه؟ چه چیزی ممکنه به وجود بیاد که آدم اینا رو یکی ببینه؟ حالا گناه اینا که همش میشه ریشه هاش قبول، چه اتفاقی ممکنه در جامعه افتاده باشه که شما اینو با اون یکی یکی ببینین؟ نتونین حقو بشناسین. خیلی خوب، از آیات قبلی اگر استفاده کنید جواب خیلی هولناکی داره. بخشید اینجوری میگم، خیلی جواب هولناکی داره. چون برین اون طرفی که اینا رو یکی میبینه که احمق که نیست، حالا البته یه دی ممکنه احمق باشه، ولی همرم احمق فرض نکنیم دیگه، احمق هم که نیستش که. به چه دلیلی انسان باید یه همچین آدمی رو که اینجوریه با یه آدمی که اینجوری نیست یکی بگیره؟ بله. اگه برگردید به آیات قبلی که جلسه گذشته مفصل در موردش با همدیگه حرف زدیم، که ما معمولاً شی و اثر شی رو از همدیگه جدا نمی کنیم، لذا جوگیر میشیم به خاطر آثار. یادتونه دیگه میگفتیم بعضی وقتا آثار میبینیم جوگیر میشیم، فکر میکنیم آه این چه چیز گندهیه، ببین چه اثری داره، در حالی که اثر واسه خودش نبود که. بابا اون اونوریه، این اینوریه، که البته خدا چون خداست بهش میگه اعما، وگرنه این اینوریه اینقدر آدم دستبسته ای نیست. بالاخره این اینوریه نظامی برای خودش دست و پا کرده است که کلی آثار و نتایج دارد. نشسته بر نگاه کنی که ببین خدا بهش میگه کور. این اونوریه که از نظر خدا کوره و واقعا هم کوره و مفتشم گرونه، نشسته همینطوری که با استفاده از همون نظام اسباب تا دلتون بخواد جبلان داره، تا دلتون بخواد نظام برای خودش درست کرده، برای خودش دم و دستک داره، فناوری داره، تکنولوژی داره، کلی کار را میندازه، کلی آثار داره. این آثار این توهم رو ایجاد کرده. کلی آثار داره دیگه. بله. آفرین. نه اینجوری شده. حالا همین جمله شما چه اینجوری؟ اون آثار داره، مثلا ثروت داره، قدرت داره، بعد کلی دم و دستگاه داره، کلی ساختار درست کرده. اینوری هم که به این حق اعتقاد داره. اینو نگاه می‌کنی، ببین این به حق اعتقاد داره. اگرم نگی بالاتره، میگه حالا بالاخره سیستم‌های مختلفی برای اداره عالم هست و حالا این یه جور، اونم یه جور دیگه. این با معنویت و اینا میره جلو، اونم بالاخره رفته فکر کرده، طراحی کرده، تکنولوژی درست کرده، فناوری درست کرده، بالاخره اونم آدم دست و پا بسته‌ای که نیستش که. میدونی آثارش باعث شده ریشه های اینا دیده نشه. بگه آقا ببین این هر چقدر هم دنیا درست کرده باشه، دنیاش مبتنی بر حق نیست. لذا دنیایی که درست کرده برای حقه، طبق اون آیه و ظلالهم. تو برای چی برای این میدونیش؟ ولی خب ما اینجوری نه، ما چون اون مشکل رو داریم، اینا رو از هم جدا نمیبینیم، یکی میبینیم، بالاخره دستاوردهای اونو میذاریم کنار حق بودن این بند خدا حقه، ولی مثلا یه پاپاسی تو جیبش نداره، طفلی حق دیگه، بالاخره چون حقه، بالاخره طبق حق عمل میکنه، بعد نمیدونم حق و ناحق هم که نمیکنه، بعد خیلی وقتا مثلا چون دغدغه دیگران هم داره، ممکن هشتش هم گره نوش باشه، اینو نگاه میکنی با اون، بالاخره توهم میزنی دیگه. حتی اقلش میگی که آقا مثلا اینم البته خوبه، اونم بالاخره امتیازات خودش رو دارد. به خودت اجازه مقایسه کردن میدی. چرا این اجازه رو میدی؟ چون همین جمله‌ای که البته ایشون فرمود گفت، حق براش موضوعیت نداره. میدونین دستاوردها و نتایج براش موضوعیت داره، نه خود حق بودن یا نبودن. بله دیگه، حداقل قرآن که قطعا هست، ممکنه دایرش وسیع باشه، چیزای دیگه هم شامل بشه. حالا شبهات رو بزنین کنار، نمیخوام بگم اینا نیست، ولی میخوام بگم قبل از شبهه اینطوریه. یا آدم دارین به قرآن ایمان داره، یا آدم فکر کنید روستایی هم هست، خب دیگه پس به چیش ایمان داره؟ تجربه پیامبره دیگه. حالا خب پس ایمان نداره به این که از جانب خداست دیگه. خب باشه، بالاخره برای چیز نیست دیگه، پس نمیگه برای خداست، میگه ارتکازات یه آدم خردمند باهوش با ایکوی بالا به نام مثلا اون فرده. این بالاخره نمیگه برای خداست. نه الان باز این نیست مسئله. ببین این خودش جا داره حالا بحثش ها، ولی موضوع اینه، یه آدم شما فکر کنید روستاییه، اعتماد داره به وعده خدا، اعتماد داره، ایمان داره به این وعده خدا، طبق همونم زندگی میکنه. یا آدم اون طرف دارین شیک و خفن و علمی و آکادمیک و هم با کلی دم و دستک، بعد شما نگاه میکنید اینا رو به راحتی میتونید با هم دیگه مقایسه کنید، کاری ندارید به مبانی حقشون. جلوه های این بر سادگی اون به راحتی غلبه میکنه برای ما. چرا؟ چون خود حق بودن اصالت نداره. ببینید حق بودن اصل نیست. حق بودن اصل نیست. بله ممکنه، ممکن آدم این کارو بکنه، ممکن هم از نکنه.
الان پس میشه گفت نظام واضح موقعی که ما خوش برخشون میکنیم
حتما یه چیزی از آدم میخوان،
حتما یه چیزی از آدم
حتما اینطوری هست
میخواد نرم ممکنه یه چیزی واضح شما هر روز دارتر.
بله حالا دیگه اینا، حالا اینا دیگه پیچیده میکنه مسئله رو. حرف شما درسته، یعنی باطل توقع داره در ازای باطلش، ولی حق توقع نداره چون گسترش حق و فلسفه وجودیش میدونه. حالا این حرف درسته، در جای خودش درسته، ولی فعلا باز محل اصلی این حرف اینجا این نیست. الان این یک گیر جدی اینجا وجود داره که خاطره براتون تعریف کنم. ما سال 98 توفیق داشتیم رفتیم سفر حج که حتما برادرانه به همتون توصیه میکنم برنامه ریزی کنین که در مثلا 40-45 سالگی حج رو برین. اولا نگین حج به ما ربطی نداره، بعدم بذاریم برای 65 به بالا. حج به شما ربط داره. آدم وقتی بدونه یه جایی هست که اونجا فیوزات زیادی بهش میرسه بعد براش تلاش کنه. بله دیگه حج خل. حالا رفته بودیم سفر حج و بعد خیلی جالب، مثل همه که بالاخره میرن اونجا یا عالمه خلاصه تو ذهنشون استفاده ها هست و امام زمان و آدم نمیدونم توحید و همه اینا، یه شب در این صحرای منا، خب سه روز وقوف در منا هست دیگه، شب آخری که شب وقوف در منا بود من این یه دونه کارتون پیدا کردم، از این کارتون سیگاریا رفتم، چون توی چادرها خیلی جا تنگ آدم ها به سختی میخوابن، گفتم میرم زیر آسمون خدا میخوابیم دیگه. کارتون برداشتم و رفتم یه جایی بر خودم پیدا کردم، گرفتم اونجا کارتون انداختم که بخوابم. خوابیدم رو کارتون، همطوری که انداختم متوجه شدم که یه آقای مثلا پیرمرده مثلا 60 ساله ایم شونم مثلا کنار من همونجا تو زیر آسمون جا انداخته و گرفته نشسته. خیلی مثلا کوتاه خوابم برد، قد مثلا یه نیم ساعتی بعد بلند شدم که مثلا شب آخره و اینا. همطور که نشسته بودم این آقایی که کنار من نشسته بود یه آقای دیگه اومد کناره، شدن دوتا. معلوم بود که همشهریان، کجایی بودن؟ سبزواری بودن. شروع کردم با لحجه همون منطقه که حالا منم میفهمیدم با هم دیگه صحبت کردن. این با اون صحبت میکرد که مثلا فلانی مثلا آدم چرا نماز شب میخونه؟ مثلا اون شروع کرد میگه مثلا آدم نماز شب میخونه که اینطوری بشه. بعد اون برای چی شروع کرد یه سوال جواب خیلی عجیب غریبی کرد، مثلا انگار که مثلا حالا منم گیر داده بودم اون روزای آخر، شو شب آخر منا عملا دیگه شب آخریه که شما در وقوف دیگه، همونجا به بعد فرداش که بشه اذان صبح که بشه دیگه وقوف تموم میشه دیگه، هر کی میره سی خودش دیگه، یعنی تا آخرین زمانیه که شما میدونی امام زمان عجل الله قطعا در صحرای منا هستن. بعد ما گفتیم آقا بالاخره ما منتظری که مثلا یک سروش غیبی بیاد ما رو متحول کنه و اینا، دیدیم اینا نشستن دارن با هم دیگه صحبت میکنن، این به اون میگه اون به این میگه حرف دارن میزنن و یه سوال عجیب غریب مثلا به اون میگه حاجی آدم چرا این کارو میکنه، شروع میکنه توضیح دادن مثلا انگار که دارن با هم دیگه فیلم بازی میکنن من یه چیزایی بفهمم. مثلا شب این داره میگه حاجی آدم چرا نمازش اینطوری میخونه، اون داره تو میگه نه به این دلیل آدم نمازش، حاجی آدم چرا باید اون کارو بکنه، یه چیز عجیب غریبی مثلا وا یه کاره مثلا دو تا آدم 60 ساله نشستن نصف شبی، این به اون میگه حاجی چرا، اون داره جواب میده مثلا انگار که مثلا من قراره مثلا منو از این طریق تربیت کنه که مثلا اون بگه اون جواب بده. خلاص خیلی صحنه جالبی بود، خیلی برای خودم خیلی جالب بود. تا اینکه رسیدن به اینجا این برگشت گفتش که خب حاجی راستی زمینه سر چیکار میکنی سر زمینه تو اینا؟ گفت چی؟ مثلا معلوم بود که مثلا اینا همشهری هم دیگه. سوالای عجیب غریبی. و آره من زمینم انجیر میکنم، درخت انجیر. میگفت آفرین. خب چیکار میکنی درخت انجیرت آفت نمیزنه؟ گفت خب معلومه دیگه، خدا گفته. یه دعایی هست، این دعا هست، ته مفاتی هم نوشته، دعایی که توش دعایی برای سلامت کشت. بعد اونجا گفتن که چهار تا نی چهار طرف زمین فرو میکنی، این دعا رو میندازی تو اون چهار تا نی. حالا ما این دور زمانه که نی نداریم، من چهار تا شیلنگ گرفتم کردم چهار طرف زمینم، این دعا رو میندازم اون تو، چهار تا دعا انداختم اون تو، زمینم آفت نمیزنه. الان اتفاقا سال پیش همه زمینای اطراف زمین من که سمپاشی کرده بودن آفت زد، زمین من سمپاشی هم نکرده بودم آفت هم نزد. معلومه دیگه، خدا گفته دعا کنید اینجوری میشه دیگه. ما هم دعا کردیم گذاشتیم اینطوری شده. اصلا مگه میشه نشه؟ آقا همینطوری اینا شروع کردن بود موضوعات صحبت کردن، مگه میشه نشه؟ یعنی با همه ادبی مگه میشه نشه؟ خدا گفته مگه میشه نشه؟ موضوع بعدی چرا این کارو کنیم؟ خدا گفته دیگه، من این کارو میکنم خدا گفته، مگه میشه نشه؟ حتما میشه دیگه. همینطور خلاصه یه نیم ساعتی برای ما اینا منبر رفتن، نیم ساعت 45 دقیقه قشنگ ما رو ادب کردن و تأدیب کردن و همه چی به ما یاد دادن. یعنی یه دور اعتقادات و از چرا نماز میخونیم و چرا نماز شب میخونیم و اینجوری. کلید واژه‌شون هم اینطوری بود، یعنی ترجیبندشون این بود که خدا گفته دیگه، خدا گفته خب میشه دیگه، نکنی خب نمیشه، خدا گفته دیگه. هی ترجیبندشون بود خدا گفته دیگه میشه دیگه. خلاصه قشنگ ما رو یه دور خلاصه تکوندن و آویزون کردن و مورد تعلیم و تربیت قرار دادن و آخرش هم رو کردن به ما دوتایشون، گفتن آقا شما چطوری خوبی فلان چیکاره ای؟ ما گفتیم که والله مثلا معلمیم، درس میگفت آفرین خیلی معلمی شغل خوبیه، آفرین این شغل رو بگیر و ول نکن، و ما رو نصیحت کردن و رفتن. ما بعدن دوزاریمون افتاد که آقا اینقدر سروش غیبی سروش غیبی، خب بیا دیگه، مگه خدا سروش غیبی چطوریه؟ خب خدا قرار بود یه چیزی رو به تو برسونه، رسون دیگه. مثلا حتما بعد مثلا فرشته میومد اینا رو میگفت، تو گفتی یه چیزی به ما بگو، خودم گفت اینقدر واضح و شفاف. و جالب بود ترجیبندشون چی بود؟ دوتا آدم روستایی کشاورز، ترجیبندشون بود خدا گفته دیگه، خدا گفته میشه دیگه، چرا نشه. بعدم به تمام چیزایی که خدا گفته بود اینا عمل میکردن. خیلی جالب بود، یعنی از مفاتیح الجنان بگیر تا رساله عملیه تا قرآن، خدا هر چی گفته بود اینا اون انجام میدادن، خدا گفته دیگه، بعدم انجام دادن و میشدم. یعنی اینجوری نبود که مثلا بگن خدا گفته حتما میشه، نه خدا گفته همین میشه. بعدم با همون دستفرمون درختاشون رو نگهداری میکردن و نمیدونم کاراشون رو جلو میبردن و مریضیاشون رو شفا میگرفتن. و بعد شما فکر کن یه همچه آدمی رو شما بذاری کنار یه آدم مثلا آکادمی که علمیه با برنامه یه نمیدونم همه چی دو دو تا چهار تا که خدا تو سیستمش نداره. خب ماها اینا رو نگاه بکنیم، خیلی وقتا به اون یکی نمره میدیم، به این روستایی که نمره نمیدیم، که بگیم ای بابا اینا که حالا این مساوی میبینیم دیگه، چون قسمت حق قیمت نداره. اینکه یه نفر پیدا شده که هرچی رو خدا میگه میگه حق است، بله حق است، مثل اون دعای آل زیارت آل یاسین میخونیم، ان ناکرن و نکیرن حق، ان الجنت حق و نار حق، یعنی هرچی بهش میگه حق، حقه دیگه، خدا گفته حقه دیگه. میدید چون حق قیمت نداره، یه آدم ساده همه زندگیش بر مبنای حق با یه آدم پیچیده خفن اینجوری که حق نداره، در چشم خیلی از ماها یکی میشود، حداقل یکی میبینیم. خیلی وقتا یکی هم نمیبینیم خدا وکیلی، اصلا واسه اون ارزش قائل نیستیم، واسه اون آدم ساده که مبتنی بر حق زندگی میکنه ارزش قائل نیستیم. ولی تا دلتون بخواد برای موضوعات پیچیده، برای دم و دستک، برای اسم و رسم، برای مدرک قیمت قائلیم. حالا تو بگو آقا این مبتنی بر حقه، بگو آقا حالا همه چی هم که نباید حق باشه، که حقم بخشی از زندگی انسانه، همه زندگی انسان نیستش که، بالاخره کلاس کار، بالاخره اسم و رسم، بالاخره اینا هم جز زندگی هم دیگه، همه زندگی که حق نیست که بابا جان. که بله از اینجا مسئلهش الان گیر سوره اینه که داداش اینا چرا یکی شدن؟ چی شد که قیمت اینا یکی شد؟ چون حق انقدر برات قیمت نداشت دیگه، حق اینقدر نبود قیمتش. لذا حق ساده در مقابل باطل پیچیده عجیب و غریب چشمگیر قابل مقایسه هستن برات. به فکر فرو میری، مثلا میگه بذار فکر کنم. حالا اینو شما تأمین بدین تو زندگی. طرف میخواد ازدواج کنه، یکی از آپشناش ساده است ولی آدم مؤمنیه، اون یکی از آپشن داره در حد 2024 خیلی ایمان توش نیست. ما میشینیم فکر میکنیم بین این دوتا، بذار فکر کنم واقعا کدوم رو باید انتخاب کنم، بذار فکر کنم. آقا شغل، یه شغلی هست میدونی خدا راضیه، مشکلات مردم رو حل میکنه، آورده نداره، خیلی شأن اجتماعی هم نداره. شغل دیگه هست آورده اقتصادی داره، شأن اجتماعی داره، اونی نیستش که خدا میخواد. ما میشینیم بین اینا فکر میکنیم، دو تا چهار تا میکنیم، اصلا شروع میکنیم به چرتکه انداختن. ای بابا چرا داری چرتکه میندازی؟ چرا همون اول تا میبینی این حق هست اون نیست اینو نمیذاری کنار؟ نه این میره تو ما، بعد خلجان ایجاد میکنه، بعد وای اینو بالا پایین میکنیم، اینو چرتکه میندازیم. نه ببین درسته این حقه، میفهمم ما این ایمان داره، این خیلی چیز خوبی، ولی خب اونم چیزای قابل توجهی داره که من نمیتونم ازش بگذرم. نه نه گزینه سوم باشه که گزینه سوم، نه دارم فرض میکنم حدث بین این دوتا. نه 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 اصلا این حرف برای این نبود که بگم حالا اگر این دوتا بود پس نرو دنبال گزینه سوم، نه دارم مقایسه بین این دوتا رو میگم. نه 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 اصلا اون نیست. یه وقتی میگه آقا نه صبر کن یه مورد بهتری برای ازدواج میاد، اون حالا هیچ بگی تو اینو بذار کنار، بگو میرم ما دعوام سر این مساوی دیدن این دوتاست. بله دیگه به خاطر اینکه ارزش ها در درون ما تثبیت شده نیست. علتش واقعا وجود دوبینی در درون خود انسانه، یعنی دو تا چیز زد همزمان برای ما ارزشن. خب امکان نداره، ولی در درون انسان امکان داره دیگه. یعنی هم دلت آخرت رو میخواد، هم دلت دنیا رو میخواد، هر دوتاش رو با هم میخوای و هر دوتاش هم با هم قیمت داره. لاکردار انسانه دیگه، نمیتونه بگذره، بعد مصادیق میفتن تو میدان مقایسه. چیکار کنم که این آخرت داره اگرچه دنیا نداره، اون دنیا داره اگرچه آخرت نداره، خب من چیکار کنم؟ هر دوتاش برام مهم آخه. بعد دیگه بیچارگیه که از اینجا شروع میشه ها، یعنی دیگه آدم برای خودش همینطوری چالشه که تولید میکنه، چالشه که میگه آقا این که خودت داری میگه آخرت نداره که، خب چیکار کنم؟ من مثلا یه عمر اینجوری دوست داشتم، مثلا من دوست داشتم، مثلا اصلا در خاطرات ذهنی میدونی شغلم اینجوری، محل زندگی این شکلی بود، پنجره رو وا میکردی دو تا درخت خوشگل بود، شکوفه داشت، پرنده گیل 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 پرواز میکرد. میدونی من در خاطراتم دوره کودکی اینجوری بوده، من اینو نمیتونم نادیده بگیرم. دیگه شروع میشه، دیگه قصه شروع میشه، خاطرات کودکی رو نمیتونم نبینم و اینجوریه. و بالاخره ایشون خب زیباترن، خب آخه من از بچگی زیبایی برام موضوعیت داشته. ببین حالا باز ایشون گفتن رفتی یه مورد پیدا کردی همه رو داشت، نوش جونت، اشکال نداره. اما الان مسئله سر اینه که در این مقایسه چرا گیر میکنی؟ چرا بین این دوتا مقایسه گیر میکنی؟ حالا اینو بنداز کنار، ان شاءالله میگه که گر چی در دجله بنداز ایزدنم حکمتش دهد باز و اینا، تو مفهوم رسون نه، تو اونو بنداز تو دجله، خدا ایشالله در بیابانش دهد باز. مشکل اینه که ما نمیتونیم اینو بکنیم، آخه اینا رو مساوی میبینیم، دچار چالش این انتخاب میشیم. خب دیگه با این وضعیت که کار نمیشه کرد که. بله خب از اون طرف شهادت هم دوست داریم، میدونی؟ معنویت هم دوست داریم، عشق و اینا به دین و اینا رو هم دوست داریم، ولی خب بالاخره اینکه ماشینمون راحت هم باشه هم دوست داریم، خونمون بزرگ باشه هم دوست داریم. نمیشه واقعا یه جوری بشه همه اینا با هم دیگه باشه؟ این دیر الان سوره اینه، یکی آقا تو چرا داری به همچین چالش میفتی؟ حالا تو آخرش چی میگه؟ این جمله اصلا حرف این جلسه اینه، انما یتذکر اولو الالباب، یعنی راه چاره اولو الالباب شدن است. اینه انما یتذکر اولو الالباب، اونی که متذکر این ماجرا میشود اولو الالباب. آقا خیالت راحت کنم، اگه کسی خواست نجات پیدا کنه باید اولو الالباب بشه و سلام، راه چاره یه چیز بیشتر نیتونم اولو الالباب شدن. و اما اولو الالباب کیان؟ از این آیه تا آیه 24، یعنی آیه 20 21 22 23 24، 5 تا آیه داره اولو الالباب رو توضیح میده. آقا اولو الالباب کیان؟ بله نه، اولوالالباب متذکر این ماجرا هستند، متوجه این عدم تساوی هستند، متوجه این حقیقت هستند. آره نه دیگه، تو عامه مردم نگاه میکنی واقعا این چالش رو دارن، یکی میبینن. نداره آخه، نگفته ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب که شما اونجوری برداشت میکنین، که اگه گفته بود ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، در این مطلبی که گفتیم آیاتیست برای اولی الالباب، حرف شما درست بود. میگه انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالبابن که متذکر این حقیقتن که هرگز چیزی را که مبتنی بر حق است با غیر آن یکسان نمیکنن. چشم، اولو الالباب اینو متذکر میشن. آفرین، اگر نه اولو الالباب بشین این تساوی براتون وجود نخواهد داشت. جان سلام علیکم. ببین ما دو تا سوال اینجا داریم دیگه، یکی اینکه حق و باطل چجوری تشخیص دادی؟ باز الان گیر آیه این نیست، میگه همونی که خودت تشخیص دادی چرا باز برات مساویه؟ اصلا مواردی که تشخیص ندادی رو بذار کنار، فدای سرت. در اون موضوعاتی که میدونی این حق اون نیست، میدونی این آخرت این دنیاست، اونجا چرا دست و پات داره میلرزه؟ ببین الان لازم نیست بریم توی اون ور، اونم سر جاشا، چون آیه دو تا نکته داره. این همون حرفی که اول زدم، یه دیان کلام خدا رو حق میدونن، این خودش به قول شما یه نکته که آقا این چی شد کلام خدا رو حق دونست، اولو الالباب بودن در اینم نقش داره. پس دو تا نقش داره، هم کلام خدا رو حق میداند کمک میکنه به این ماجرا، همین که آن چیزی رو که حق میداند با ناحق یکسان نمیگیرد. دو تا خاصیت داره. بس الان اوصاف اولو الالباب بخونیم یکم معلوم میشه. یه دست دیگه اینجا رفت بالا، بفرم. نه تو نمیدونیم نمیذاریم. منظورمون از نفر سوم اونیه که داره این دوتا آدم رو میبینه که یکی حق میبیند یکی حق نمیبیند، اینا رو با هم یکی میگیره یا نمیگیره، در مورد حق و باطلش تردید نداره. حالا اینجوریه، مثل این میمونه که انهو سه تا گروه کردی، مؤمن، کافر، مؤمن ضعیف الایمان. اینجوری نیستش که حق ندونه. شما درست میگی که بالاخره یه نقطه ضعفی داره آخه، ولی اینجوری هم نیست مثل اون حق ندونه، ولی هم حق میدونه هم بالاخره چیزای دیگه هم قاطیان. آتش خالم هست، آبش آب در واقع خالص نیست. بله دیگه، مراتب داره دیگه، یعنی بالاجمال حق میدونه ها، ولی خب بقیه آتش خالم هستن دیگه، چیزای دیگه هم دخیله. حالا دیگه اون وقت به قول شما اون حالا دیگه شدت بصیرتش به قول شما هر چقدر بره بالاتر، در اون حقه هیچ چیزی رو دیگه قاطی نمیکنه. این دیگه حالا اون جزء این چیز دیگه، حالا شاید به قول شما قابل سوالشون اینه که آیا این یه جورایی نقد اون نسبیگرایی مطلق هم نیست؟ آقا هر کی هر چی هر جا فکر کرد اون حقه و حق و باطل ثابتی نداریم. چرا، به نظرم یه نقدی به آن هم میتواند باشد، که بالاخره حق و باطلی وجود داره، اینجوری نیستش که چرا میتونه. حالا بعد یه ذره بیشتر رو گزاره هاش کار کرد. حالا اوصاف این اولو الالباب بخونیم، خیلی شخصیت اولو الالباب. آفرین. 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 همینطور هست. این توضیحشون این بود که این آیه یه نکته مهمی هم داره، میگه آقا اصلا فارغ از این که چی و حق و باطل تشخیص دادی، اون قدی رو که حق تشخیص دادی با باطل یکی نکن. چون اگه از همین جام شروع کنی این جریان درست میشه. اگه از همین هم شروع، آقا اون همون چیزی که خودت حق تشخیص دادی، اونو دیگه با باطل در هم نیامیز دیگه. بله. آره دیگه، واقعا آیه در مقام رفع شبهات نیست، گیرش بیشتر اینه که همون موردی رو که شبهه نداری دوچار این دوگانگی میشی، با این که میدونی حق و باطل چیه، به خاطر نفع، شهوت، گرایش به دنیاست، حب دنیاست، همه اینا. حالا این اوصاف اولو الالباب، این یه عکس از تخته میگیریم من اینو پاکش کنم. این اوصافی که برای اولو الالباب میگه خیلی اوصاف قابل توجهیه، خیلی اصلا شخصیت شگفت‌انگیزی هن این اولو الالباب و به شدت دوست داشتنی، بالاخص اگر برید سوره های دیگه قرآن رو بخونید ببینید اولو الالباب کیان، خیلی براتون شگفت‌انگیز تر هم میشود این آیات. بله بله، چون اولو الالباب تو لغت لب میشه خرد دیگه، ما تو ترجمه ها می‌نویسن خردمندان، یعنی این وصف آدمای عاقله، وصف آدمای عاقل، ولو در جبهه حق نباشن به این معنی، یعنی همین جمله‌ای که آقای نادرشاهی گفت، ولو اینکه درکشون از حق پایین باشه، در یه جامعه‌ای باشن میزان آگاهیاشون کم باشه، اما این خردمند اون جامعه میشه. خیلی حرف مهمیه ها. اون نمیدونم دوستان یادشون هست جلسه اولو یا نه، جلسه اول که ثواب قرائت سوره مبارکه رعد و کار میکردیم، نمیدونم یادتون میاد یا نه، تو ثواب قرائت این سوره گفته بودن هر کی سوره رعد بخونه خوب آدم بدا میشه، یعنی حتی تو آدم بدا باشه خوبشون میشه. چرا؟ چون یه عقلانیتی رو، یه لبی رو، یه خردی رو در انسان فعال میکنه که به واسطه اون توی آدم بدا هم که باشه تحت تأثیر فرهنگ اونا، آگاهی اونا، ولی این خوبه اونا میشه چون عاقل اونا میشه. اصطلاحا تو قرآن میگن اوسط، این متعادل اونا میشه. این میشه همونی که تو برادرای حضرت یوسف همشون میخوان یوسف رو بکشن، اون برادره که میگه آقا میخوایم یه کاری کنیم بابا اینو نبینه دیگه، چرا آدم بکشی، یه کاری کنیم یه کاروان اینو برداره ببره. به اون میشه عاقل اونا. یعنی تو جو آدم بدا که جو فرهنگ آگاهی ها حتی سطحش پایینه، این ولی خردمند اونا میشه. نمیخوام سطح اولو الالباب بیارم پایینا، اشتباه نکنید، اولو الالباب سطحش بالاست در قرآن، اولو الالباب شخصیت بزرگیه، یعنی آره یعنی اون بالای بالاست، ولی میخوام بگم عقل که آن اینان آن را به تمامی دارند گوهریست که یه ذرش و یه نفر داره تو آدم بدا گل میکنه، بهش امید هست. نمیخوام بگم اولو الالباب اینا هنان، سطح اولو الالباب خیلی تو قرآن بالاست، همیشه شخصیت بسیار بالایی هست، اما اونا اولو الالبابن یعنی عقل رو جمع کردن. این عقلی که اونا جمع کردن اونیه که یه ذرش تو بقیه باشه حتی قاطی آدم بدا نجاتش میده. اونو اینا همشو دارن، صاحبان خردن، چون صاحبان اولو الالبابن، نه اینکه یعنی یه ذره دارن. اولو مثل اولو الفضل، مثل اولو الایدی، مثل اولو الابصار، اونیه که جیباش پره، به این میگن اولو. اولو یعنی صاحبشه، به کسی که یه ذره داره که نمیگن صاحب، میگیم صاحب قدرتی، ما میگیم تو فارسی هم میگیم، به کسی که مثلا یه ذره قدرت داره که نمیگیم صاحب قدرت، که صاحب قدرت به کسی میگیم که واقعا امکانه سطح قابل توجهی از امکانات که دیگران ندارند او دارد، میگیم صاحبان قدرت، صاحبان ثروت. این هم همینه، اولو همین جوریه، صاحبان عقل، صاحبان خرد، یعنی آنچه را که بقیه دارن این خیلیشو داره. حالا اوصاف اینا چیه؟ الذين يسلون، ببخشید آیه 20، الذين يوفون بعهد الله، ویژگی اول این میشه اوصاف اولو الالباب. یک، الذين يوفون بعهد الله، وفای به عهدهای الهی، عهدهای خدا رو بهش وفا میکنن دیگه، هر عهدی خدا گرفته، از الست و برب بکن قالو بلا، شما بگیر، تا عهد که ناظر به احکام شرعیه، تا عهدی که گرفته که من یوت الله، من یوت الرسول، تا عهدی که گرفته نصرت رسول خدا، هر عهدی خدا گرفته اینا به عهد وفا میکنه. این یک. ولا ینقضون المیثاق، دو، نقض میثاق نمی کنند. این فرقش با بالایی چیه؟ اینجا دیگه نگفته میثاقای الهی، یعنی دیگه قول و قراره که بین همدیگه هم دارن، به عهدهای خدا که وفا میکنن هیچ، در هر میثاقی که با هر کسی ببندن، حتی اگر میثاق ببندن با یه آدم کافر، مثل کجا؟ مثل اونجایی که رسول خدا با مشرکین میثاق بست، عمرن نقض میثاق نمیکنه، حتی اگر طرف مقابلش کافر باشه، امکان نداره نقض میثاق کنه. پس به عهدهای خدا که وفا میکنه هیچ، هر میثاقی با هر کی ببنده، با همسایش، حتی با یه آدم مشرک، مثل اینکه پیامبر قبل از بعثتشون با یه دز جوونا میثاق پیمان حلف الفضول بسته بودن دیگه. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر یه آدم مستمندی، نیازمندی، غریبه ای اومد تو شهر، داشتن بهش زور میگفتن، ازش دفاع کنین. بعد از پیامبریشون، بعد از ماجرای مدینه و بعد اومدن و فتح مکه، پیامبر که اومدن مکه رو فتح کردن، یه چند تا از اون جوونا که حالا دیگه سن و سال پیامبر رو داشتن، مثلا 60 سالشون شده بود، اومدن پیش پیامبر گفتن آقا اون پیمانی که با ما بستی هنوز سر اون پیمان هستی؟ پیامبر گفتن آره، من تا وقتی شما سر اون پیمان هستی منم هست. پیمان بستیم دیگه، پیمان بستیم تا وقتی شما سر پیمان هستی منم هست. یا حتی اونجایی که اصلا با مشرکین پیامبر پیمان بسته بود، الا الذين عاهدتم من المشرکین، تا وقتی مشرکین پیمانو نشکستن پیامبر پیمان شکنی نکرد. این اهل نقض میثاق نیست به هیچ وجه، ولو با دشمنش میثاق ببنده عمرن نمیشکنه. این ویژگی دوم. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، چقدر این عبارت قشنگه. میگن ایصال امر خدا. این ایصال یعنی چی؟ یعنی امر خدا را به نهایت رساندن. خیلی این جمله جمله مهمیه. من دلم میخواست فقط مثلا یک محرم در مورد این جمله حرف میزدیم، 10 شب در محرم در مورد این حرف میزدیم. الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل یعنی چی؟ به جای اون 10 شب خیلی کوتاه میگم، شما 10 شب روش فکر کنین، چون اینم خودش با قول اون بنده خدا میگفت یه روزه میخونم تا خونه میدین گریه کنین. یه جمله میگم، شما دیگه خودتون حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. ما ها معمولا خیلی همون اینجوری هستیم که امر خدا رو اصلا انجام نمیدیم، که هیچ، بذاریمشون کنار. ولی خیلی از ما ها اینجوری هم که امر خدا رو انجام میدیم. مثلا خدا گفته چیکار کنیم؟ گفته نماز بخونیم، میخونیم. دیگه چیکار کنیم؟ گفته حج بدین، میریم. دیگه گفته چیکار کنیم؟ زکات بدین، میدیم. یعنی یعملون ما امر اللهیم، امر خدا رو عیناً انجامش میدیم. بعدم معمولا خیلی هم باد میکنیم که بله ما که دستورات خدا رو اجرا میکنیم. اما یه دیان یعملون ما امر الله نیستن، یصلون ما امر الله بهی ان یوصلن. چجوری هن اینا؟ اینطوری هن میشنون خدا فرموده نماز بخونی، میگن خدا چرا گفتی نماز بخونیم؟ بعد خدا میگه خب نماز بخونی چون نماز تنها عن الفحشاء و المنکر دیگه. میگه آها، پس بعد نماز بخونم که نهی فحشاء و منکر بشه. نمازو با انتهای امر میخونه، میدونید؟ نمیگه من نماز خوندم، میگه من قرار بود نماز بخونم که اینطوری بشه. امر را به آنجایی که باید برسد میرساند. بس که یه بار به طرف گفتن که یک مثال بزنم، بعد گفتن آقا کتری رو بذار رو گاز. بعد یه ساعت بعد اومدن دیدن مثلا خبری نیست از چایی. گفتن آقا مگه کتری رو نذاشتی رو گاز؟ گفت چرا دیگه؟ گفتن خب کو؟ گفت بیا گذاشتم رو گاز. گفتن خب یعنی چیکار کردی؟ گفت چی؟ گفت گذاشتم رو گاز دیگه. گفتن خب بعدش؟ گفت بعد نه، شما گفتی بذار رو گاز، من گذاشتم رو گاز. آقا من وقتی میگم کتری رو بذار رو گاز یعنی اینو روشن کن که چایی بخوریم. تو رفتی کتری گوشی رو گاز؟ آره دیگه، تو گفتی کتری بذار رو گاز، برام کتری گذاشتم رو گاز. آقا من وقتی گفتم کتری بذار رو گاز غرض داشتم از این ماجرا، نگفتم کتری بذار رو گاز بیا این ور که ما با خدا اینطوری برخورد میکنیم. آره میدونم، من حالا اینو میگم که مثال زدم از باب چیز. ببین ما ولی همینطوری، یعنی واقعا جا داره یه محرم در مورد این موضوع صحبت کنیم، چون فرق شیعیان کوفه با اونایی که تو کربلا بودن سر این بود. کوفیا امر خدا رو انجام میدادن ولی کار نداشتن امر اومده بود که چی بشه. ولی اونایی که تو کربلا با امام حسین بودن اونایی بودن که براشون مهم بود که خدا اینو گفته بود که چی بشه. من اومدم امر به نتیجه برسه، من نیومدم از سرم وا کنم بگم من انجام دادم، من انجام دادم دیگه به من ربطی نداره. ما این کارا رو زیاد میکنیم، میگن آقا امر به معروف و نهی از منکر. خب خوش انصاف، امر به معروف و نهی از منکر رو گفتن که چی بشه؟ که اون بنده خدا از منکر دور و به معروف نزدیک بشه. ما میریم امر به معروف و نهی از منکر یه جوری میگیم
که طرف لجش در میاد به منکر نزدیک و از معروف دور میشه. بعدم میایم میگیم ما وظیفمون عمل کردیم، به ما گفته بودن بگو، گفتیم. آقا به تو گفتن بگو، غرض داشتن از گفتن. خدایی که اونو میگه با غایتش میگه، این قرار بوده بگی این اتفاق میفته. ما میشیم این ایمانای تشرعی بدون عقلانیت. اصلا شما این آیه رو بگیرین ها، این روحیه سه رو بگیرین، الذین یستنون بهی ما امر الله به، یعنی یوسل یستنون ما امر الله به، میشه کل دنیای تکفیری و تشرع بدون عقلانیت. انجام خدا گفته این کار کن میکنم دیگه. بابا خدا چرا گفته بود این کار بکن؟ یه قرضی داشت، تو باید یه کاری میکردی قرض محقق بشه از این مسیر. ما اینجوری نیستیم، ما دینداری های بی عقلانیتی، اولوالالباب طور دیندار نیستیم، متشرع بدون لبی. این خیلی، یعنی یه دونه محرم باید در این موضوع سخنرانی بشه کرد که بگی آقا تفاوت کوفیان با یاران ابا عبدالله یکی از حداقل تفاوت‌های بنیادیشون تو این بود و در مورد این میشه حداقل 10 شب حرف زد که بگی آقا فرق اینا چیه، فرق اونا چیه، فرق اینا چیه، فرق اونا چیه. جانم بله بله آفرین. یعنی اگر خدا گفته نماز را آوردم که کبر از بین برود، تو باید جوری نماز بخونی که کبرت از بین بره، نه که نماز بخونی متکبرتر بشی. حالا همونی که خدا گفته، یعنی به قول حرفی که آقا سید میزنه، خدا گفته احکامش رو با غایتش. خدا گفته زکات لچ امری، نماز اصلات، خدا غایتاشو گفته. مثلا یه نمونه، خدا گفته قرآن رو نازل کردم ل حالا هدن للمتقینه، ولی گفته قرآن رو نازل کردم ل یتدبروا آیاته. یه ببین قراره به این تدبره ختم بشه، لام غایته دیگه. حالا شما هی بشین از روی قرآن بخون، یک ذره این تو درونت نره، خب به امر خدا عمل نکردی دیگه. بعد قیافه متشرعن به خودمون میگیریم و بعد فکر میکنیم ما اینقدر متشرعیم که الان بعد درخت ها در مقابل ما دلا بشن و بعد اصلا بعد دنیا بیاد به پای ما ریخته بشه. چرا ما متشرعیم آخه؟ ما نماز میخونیم، ما روزه می... آقا این امر غایت داشت، تو بعد با این عمل به امر غایت رو محقق میکردی. این اصلا عقلانیت یعنی همین، یعنی خدا برای امرهایش غایت گذاشته بود آخه، خوش انصاف. بعد ما همینو بر میداریم، خب همین میشه دیگه. بعد میرسید به اون آیه سوره مبارکه نساء، میگه آقا وقتی که تو زندگی خانوادگی همسر آدم حالت در واقع به تعبیر آیه نشوز پیدا کرد، دیگه حوصله زندگی نداشت و اینا، بعد شما آیه رو میخونی میگه که چی؟ میگه که فعزوهن وحجروهن وضربوهن. ولی خب دیگه خدا گفته بزن دیگه، من باید بزنم دیگه، دیگه من نمیدونم، باید بزنم، میزنم قلم دستشو خورد میکنم. بی خود کردی این کارو کردی. بعد میگی ببین فلانی اینو گفته بودن که چی بشه، که این طفلی از نشوز در بیاد. تو اینو میگیری به قصد کشت میزنی، از نشوز در میاد؟ در نمیاد که، ببین قرض داره دیگه. بعد اینجوری بود که عرب به این آیه رسیده بود، میرفت میزد، بعد میزد، بعد میرفتن پیش امام صادق، افتخار میکردن که عمل میکنن. امام صادق میفهمدن البته میدونید دیگه، اگر کسی بخواد بزنه باید با چوب مسواک بزنه، جاش هم نباید قرمز بشه. شما الان چوب مسواک برداری یکی رو باش بزن قرمز نشه، ببینم چجوری میزنی. نه خدا وکیلی برو بزن ببینم چجوری میزنی، جز مزحکه چیز دیگه میشه؟ شما چوب مسواک بردار طرف رو بزن قرمزم نشه، یعنی کلن تنز، یعنی شوخیه دیگه. و برای چه امام صادق اینو میگه؟ به خاطر اینکه او عربه انقدر عقل نداره، که آقا وقتی این حکم داره میاد، این حکم غرض داره، این میخواد یک غایتی رو محقق کنه. وقتی عقلانیت رو بگیری همین میشه دیگه، یک دینداری متعصب کثیف زشت ولی با ادعای فراوان در دینداری، که طرف وقتی میاد امام حسین رو میکشه تازه حساب نماز خوندنش هم داره، حواسش به نماز خوندنش هم هست خیر سرش. یا آقا چجوری ممکنه؟ چجوری همچه چیزی ممکنه؟ ممکنه دیگه. وقتی دینداری، وقتی امر خدا بدون عقلانیت شروع کنه در جامعه رواج پیدا کردن، همین میشه دیگه، طرف هم پلشت میشه هم اسمش هم تازه دینداریه. بعد اون وقت اینا میشن نماد دینداری. بعد کی ضربشو میخوره؟ دین ضربشو میخوره. آقا مگه گفته بودیم بدون عقل دیندار باش؟ حالا البته اون طرفش هم هستا، یه دم میرن اونور وایمیستن میگن نه میدونی قرضا مهمن، خود دین مهم نیست، مهم اینه که متواضع باشی. من بدون نماز متواضعم. ببین داداش، اینم گندگیه، اینم خاک بر سره، اونم خاک بر سره، اینم میره به جهنم، اونم میره به جهنم. خدا وقتی گفته با نماز کبرو ببر، یعنی با نماز میشه کبرو برد. قرار نبود بیاد در طرف خودت نسخه بپیچی که نه من میرم با حس یوگا در خودم تواضع ایجاد میکنم، کوفت و تواضع ایجاد میکنم. خب این که تو بر خودت درست کردی، اینم من در آوردی خودته دیگه. دلت میخواد اونجوری که تو دوست داری زندگی کنی، تو که نمیخوای خدا رو تبعیت کنی. خدا گفته نماز بخون کبرت هم به این بره، امر خدا رو به نتیجه برسان. آقا جان این خیلی گزاره مهمیه. این شاخص سوم، هم این صفات اون آیات اول سوره. سوالشون اینه که چجوری ما این لب تو جامعه فعال کنیم. آیات اول سوره که گفت آیات لیتفکرون لیعقلون، اون کارش اونجاست. اون آیه های ابتدای سوره که قوه تفکر، یقین و عقل رو در انسان شکوفا میکنه، اینا رو باید در جامعه رواج داد. همین ابتدای سوره رعد. بله چی؟ خود این نمونه هایی هست که میتونه آدم روش کار کنه دیگه. حالا دیگه اینا رو کار کرد دیگه. چی؟ نه برای بقیه هم میشه آقا. عام آیه. جانم. نه دیگه، اصلا اینجا موضوع اون امر خداست اصلا. نمیخوایم اصلا در مورد روش اصلا تشکیک کنیم. خدا گفته آقا نماز بخون دیگه، تموم شد رفت. آره دیگه سوره. الان موضوع اون ورشه، شما سوالات از اون ور میپرسید، سوالات هم بجاست. الان موضوع اون وره، آن چیزی رو که خدا امرش برای شما قطعیه. خدا امر رو با غایت گفته، امر رو بدون غایت نگفته. بله بله بله. آره نه، ولی امر را به نتیجه آن میرساند. یسلون اما امر الله به ان یوسل، یعنی میرساند آن چیزی را که خدا امر کرده بود آن را برسان. چی؟ بله دیگه، به قول شما ایصال به مطلوب، یعنی اینو برسونه به غایت. خب این ویژگی چهارم، یخشون ربهم. چهار، خشیت از رب. خشیت یعنی چی؟ یعنی حق پذیری. این آدم ها حق پذیریشون همیشه فعاله، همیشه حق پذیریشون فعاله. بلدن، دکمه بلدم بلدم نداره. من اینو همه چیشو میدونم. نه آقا، همیشه چیزی هست که من نمیدونم. حق پذیریش فعال. بعد بعدیش جالبه، یخافون سوء الحساب. این خیلی باحاله، خوف از بدحسابی. جالبه، همه کاراشو داره درست انجام میده ها، ولی خوف از بدحسابی داره. نمیگه ما که دیگه ما بهش نریم کی بهش بره.
ما بهش نریم که بهش بره. ببین ما با تشخیصمون یک کاری کردیم، ولی خدا عاقبت آدمو به خیر کنه. این دائم در وجودشون هست، با این که همه کاراشو درست انجام میده همیشه نگران بد عاقبتیش هست. چرا؟ چون اثر از شی جداست براش. آیت قبلی، من این کارو کردم ولی انقدر من نقص دارم، انقدر گیر دارم، انقدر پیچ وجود داره تا اون آخر. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، شیش، استقامت و پایداری در جهت ابتغاء وجه رب. اولا ابتغاء وجه رب براش مهمه، یعنی در هر کاری که انجام میده ملاقات خدا براش مهمه، اهداف دیگه نداره، هدفی بالاتر از خود خدا براش نیست. و بعد اینم استقامت میبرزه، این کاری نیستش که یه روز دو روز حاصل بشه.
اینا براشون نیست. فعبد رب که
ابتا یه اتیجه یقین. چش حالا این آیه ها رو بنویسم براشون، اول آیه سوره رعد رو دارم مینویسم آیه دکتر، اونم آخرش مینویسم. چش، هفت، اقامه نماز که میشه اساس رابطه با خدا، چون اساس رابطه با خدا نمازه، اقامه نماز. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا. هشت، انفاق آشکار و پنهانی. انفاق هم میشه اهتمام به حل مسائل پیرامون، چون انفاق یک امر کاملا اجتماعیه، نسبت مسائل پیرامون خودش حساسه، شکاف ببینه برطرفش میکنه. حالا یه وقتای آشکاری، وقتای پنهانی، بستگی به شرایط داره. بله، ترجمه دقیقی نیست دیگه. خب لغت اگه بریم ببینین تو لغت اینجوری نیست. تو لغت خشیت یه فرق داره با خشعه. به این میگن تواضع درونی، به خشعه میگن تواضع جوارحی. یعنی این اینطوریه، حق پذیریه، یا اینجوری تواضع درونی. تو لغت خیلی ها میگن تواضع درونی، قلبش متواضعه، قلبش متواضعه، چون از صفات قلب خشیت. افتادگی، گندگی، نه اونی که تو لغت میگن، میگن تواضع به دلیل چی؟ به دلیل اینکه میگن گندگی نمیکنه، کبر نداره. اما تو قرآن که استعمالشو بررسی میکنید همه جا میگه سیذکر من یخشا، متذکر شدن حاصل خشیته. لذا پس نشون میده تواضعی است که در انسان نوعی پذیرش ایجاد کند، نه فقط تواضع، تواضع همراه با پذیرش. نه لزومن تواضع میتونه عدم کبر باشه، اما این حیث تواضع که شما پذیرش شما رو فعال کنه بهش میگن خشیت.
استاد این سوابه برای چون توضیح به زودی میرسن.
بله. و اما نوح، این نوح هم خیلی جالبه، یدر و یدرعون بالحسنت از سیئه، دفع کردن بدیها با خوبی، یعنی سوء با حسن پاسخ میده. حسن نه که یعنی مثلا فکر کنید واکنش مناسب نداره ها، مثلا خشم نمیکنه، نه، ولی خشمم میکنه رو حسنه، محسنانه کنترلش از دست نمیده. در مقابل سوء عملی به بهترین شکل ممکن انجام میده. دفع سیئه با حسنه.
بله.
نه دیگه من همین الان این جمله قبلی رو گفتم که شما اینو نگی دیگه. گفتم مثلا یه کسی ظلم میکنه، اصلا فکر کن یه آسیبی میزنه، این ممکنه قصاص کنه، ولی در انجام دادن قصاصش مبتنی بر حسن انجام میده. یعنی اینکه
زیاده روی نمی کنه همراه با مثلا اینجوریه، اگه قرار طرف رو قصاص کنه دیگه فوش نمیده. به این انقدر این کارو مبتنی بر رضایت خدا انجام میده، قصاص هم میکنه، اما انقدر مبتنی بر رضایت خدا انجام میده که شکل محسنانه است، پاره از حد فراتر نمیذاره، به زیباترین شکل ممکن انجام میده. فقط حد نیست حسن، فقط حد نیست حسن، جلوه داره، خیلی خوشگل حقو انجام میده. آره دیگه، مبتنی بر رضایت خداست. رضا ممکنه قصاص کنه.
اصلا اینا براشون توضیح داده بشه. بله. موقوف یقین رضا، موقوف یقین.
بله.
یعنی راضی بعد که مخالف نیست هم بخند سبب.
خب. سوالشون اینه که به نظر میرسه بعضی از این صفات خیلی کلی هست، مثلا آره مثلا خشیت، بعضی ها مثلا مثل انفاق خیلی جزئی هست انگار. حالا واقعیتش هم اینه، شؤونات اینا، اولا بگم همه اینا کلی هست ولی مرتبه دارن. یعنی اگر اینا رو بشینی نقشه بکشین اینطوریه، یه عهدی بالا با خدا داره که ذیل این عهد یه عالمه میثاق بسته، درست؟ بعد امری رو که از این بالا میاد پایین میرسونه به اون نقطه های آخر خودش، درست؟ برای اینکه این اتفاق بیفته در درونش خشیت و خوف داره، یعنی خودش دائما نگرانه برای این ماجرا، تا این برسه این انتها و این برگرده به ملاقات خدا صبر به خرج میده، در نتیجه رابطش با خدا که نمازه همیشه برقراره، رابطش با بقیه که انفاقه همیشه درسته، این وسط با انواع سوء چه از جانب مردم، چه از جانب طبیعت، چه از جانب شیطان روبرو میشه، همه رو با حسنه پاسخ میده. اگه دقت کنید یه ساختار کاملا. مثال نیست، نماینده کل رابطه با خدا و نماینده کل رابطه با مردمه. یعنی اینا هم تو خودشون کلی هست، ولی شما درست میگی، بالاخره نماز زیر مجموعه عهد و امره، انگار آره، یعنی قشنگ نقشه یا اون بالا از عهد با خدا و با مردم دوباره اومده روی رابطه با خدا و با مردم. این روحشه، این عملشه، قشنگ نقشه کامل از یک انسان کشیده. اولوالالباب همچین نقشه ای داره. بله.
بین خوب و رضا باشید. بین خوب و رضا باشید.
بفرمایید. بله، صلات، اولا صلات خود نمازه، ولی زیر مجموعه سوال شما میگه در واقع نوعی دعاست. بله دعاست، خودش دعاست، ولی صلات نمازه. یه صلات رو توسعه معنا ندی به اینکه خب ستایش های دیگر هم، نه صلات نماز
و اصلا صلات یه مهمتر، یعنی بوجه به نماز خونی دیگر هم با نماز خوب خوندن هم.
بله دیگه، صلات در واقع غایتش ملاقات خداست. همه اینا با هم، همه اینا با هم، همه اینا مراتب دارن. مثلا عهد در عهدهای کودکی خب کمتر از عهدهای بزرگسالیه. آفرین، همه شو باید با هم انجام بده. نتیجه اولائکه لهم عقبت دار، یعنی آدمای با عاقبت اینا عاقبت دارهای عالم اینا، اینا با عاقبتن، بقیه بی عاقبتن. حالا عاقبتشون چیه؟ جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. عاقبتشون چیه؟ بهشت را نصیب اطرافیان خودشون میکنن. یعنی این فقط خودش بهش نمیره، جماعتی رو با خودش بهش میبره. خیلی جالبه. آره انقدر من بله دیگه طبیعتا اون باید شایستگی داشته باشه، ولی منشأ اثر در جامعهش، یعنی جماعتی رو با خودش بهشت میبره. و من صلح من آباهم و ازواجهم و ملائکتو یدخلون علیه من کل باب. از هر بابی ملائکه بر اینا وارد میشن. یعنی چی از هر بابی؟ یعنی تمامی ابعاد زندگی این انسان ملکوتی شده است. یعنی از هر بابی ملائک به اینا وارد میشن، یعنی از هر بابی زندگی اینا نگاه بکنی ملکوتیه. زندگی خانوادگیش اینطوریه، کارش اینطوریه، مریض بشه اینطوریه. یعنی این آدم یه خاصیتی داره، هر اتفاقی تو زندگیش بیفته این یه دری میشه براش به سوی آسمون. مریض میشه یه دره.
ابو لهب هم فکر کنم ابوی پیغمبر بود، اونه که نمیبره
به. بله
لهب.
سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار.
ابو لهب
اول از همه، نه اول از همه اگه میگن که شما میتونید مثال بزنید برای این ماجرا، اول از همه اگه بخوام اولو الالباب مثال بزنم میگم امیرالمومنین. بالاخره اولو الالباب دیگه، همه اتفاقاش اینطوریه، ملکوتیه. اول از اینجا شروع کنیم. خب صبر کن، حالا بذار اومدیم و ما دستمون خالی بود، خواستیم دور بگیریم و یه چیزایی پرش کنیم، بذار دیگه حالا چیزشو کم کنیم دیگه. جانم موقع یه سوال دیگه بگی بذار. خب بگو بگو. بله نه آقا میخواد نمونه هایی داشته باشه امیرالمومنین. مثلا اولو الالباب اگه دهن امیرالمومنین صده، ولی بالاخره برای این که آره دیگه، ولی برای این که نمونه داریم، سعی می‌کنیم نمونه پیدا کنیم از آدمایی که همه ابعاد زندگیشون اینطوریه. حالا یه ذره دیگه از امیرالمومنین فاصله بگیریم. سلمان، سلمان همینطوریه، مریض میشه سالم میشه، در جنگ همینطوریه. خب دیگه این یکم باز نزدیک‌تره، بهتره. یه ذره جلوتر میرین، مثلا افرادی مثل حبیب ابن مظاهر در ابعاد، تو علم اینجوریه، توی جنگاوری ابعاد زندگیش همینطوریه. در چرا حالا مثلا بیایم باشه، بیایم نزدیکتر خودمون، مثلا کی؟ مثلا فکر کنید علامه طباطبایی اینجوریه دیگه، اون مدتی که تبریزم میره براش آورده داره، اون موقعی که تو نجف پول نداره آورده داره، اون موقعی که قبلترشه همینطوره. یعنی ابعاد زندگیش اینطوری. یه ذره بریم جلوتر باز برای این که مثالای نزدیکتر بزنیم. آدمایی میگن من دیگه اینجا به بعد دارم میگم نمیتونم من بگم اون اولو الالبابه، که من که نمیتونم شهادت بدم، ولی آدم حداقل میتونه بگه این اوصافو تا یه اندازه درش دیدم، نمیتونم امضا کنم، دارم مستقیابی ذهنی میکنم دیگه. آره دیگه. بعد میان جلوتر میبینی آقا مثلا اون چیزایی که در مورد شهید چمران تعریف میکنن، در مورد شهید بهشتی تعریف میکنن، از این ماجرا دور نیستا. پای عهدش وای میسته، آدمای میثاق به بندین، میثاق به بندن پا حرفشون هستن. بعد جلوتر میبینیم اینی اصلا از ویژگی هاشون این بوده که سیعه رو با حسنه دفن میکردن، و واقعا هم نگاه میکنی در هر ابعادی از زندگی یه اتفاق شگفت‌انگیز رقم زده. یعنی من فکر میکنم امثال شهید چمران ها، مثلا شهید بهشتی ها، اینا کسایی بودن که خیلی این صفاتشون نمود داشت، حداقل برای خود من اینطوری. یعنی من اونا رو نگاه میکنم خیلی برای خودم اینا ایجاد میشه. از یه طرف استقامت داشت، از یه طرف خوف و خشیت از سر و روش میریخت پایین. هم محکم بود، هم دلش عین پرده نازک تا یه ذره چیز میکردی پاره میشد. هم سیعه رو با حسنه جواب میداد، هم انفاق درش موج میزد، هم پای عهدای خدا بود. عمرن اگر عقب نشینی کنه از عهدای الهی. خب حداقل به اندازه فهم ما در اوصاف زندگی این آدمای به قول شما معاصر اینا رو دیدیم دیگه. لذا اولوالالباب انقدر از ما دور نیست، چه این که میتونه درجات خیلی بالا داشته باشه، مفهومش و تحقق حقیقتش در درجاتی انقدر از ماها دور نیست. و واقعا هر جا آدمای اینطوری دیدیم اتفاقای عجیبی پیرامونشون افتاد. هر کدوم از اینایی که اسم بردم جماعتی رو با خودشون بردن. دیدیم مثلا امام موسی صدر برای من خیلی همیشه در زندگی خودم اینجوری بوده و واقعا جماعتی رو با خودش برد. چمران جماعتی رو با خودش برد.
اصلا در دعاش میگه ای خدا روزی نیار من گناهی کنم بالی ایتا ایتالی اهل مختلف توجیه کنم. خود چمران
بله آقای علی آقا
بالی ایتا ایتالی اهل شیشنبا میگه در دعا
جان و باید هم استمرار داشته باشه. یعنی چی اون جمله آخر نفهمیدم؟ یعنی چی؟ به اون بپردازد عمر آدمه؟ نه حرف شما درسته، ایشون جملش اینه. بعضی وقتا بعضی صحنه ها مثلا انسان مواجه میشه با یه سیعه، اونجا یهو یه پاسخ حسنه میده خیلی آدم رو جلو میندازه. درست میگم؟ بله این مسیر مسیریه که استمرار میخواد. بله درست. خب خدا خیرتون بده. خدا انشالله ماها رو از زمره اولوالالباب قرار بده. واقعا اولوالالباب خیلی وصف مهمیه. ماها اگر اولوالالباب نشیم حق و باطل خیلی راحت تو زندگی جا به جا میشه. بعدم فکر نکنیم دیگران باید قلول ارباب، شاید ما همونی هستیم که باید رو دیگران اثر بذاریم. بله بعدم هر چقدر این عبادت و حرفهای دکتر ادامه بدیم یقینمون حالا توی ماجرا بیشتر میشه. خدا انشالله ما رو از قلول ارباب قرار بده. این نه تا ویژگی خیلی ویژگی های مهمی هن. من خودم حالا چون بله چشم اینو می نویسم با یه رنگ دیگه می نویسم که برجسته دیده بشه دیگه. و بود حالا یه نکته اینم بگم و تموم کنم. یعنی هم یه جمله، خیلی از ماها یه وقتای دغدغه دیگران رو داریم.
خب حالا اونایی که پدر مادرن بیشتر خیلی دغدغه بچه هاشونو دارن، ممکنه دغدغه پدر مادرمونو داشته باشیم، ممکنه دغدغه خواهر برادرمونو داشته باشیم، ممکنه دغدغه مردم شهر و روستامونو داشته باشیم. هر کی دغدغه دیگران داره، به هر اندازه که دغدغه دیگران داره، مگه نمیگه اولوالالباب اطرافیانشون رو با خودشون بهشت میبرن؟ خب شما اولوالالباب بشو به اونا کمک کن. مگه اینجوری نیست؟ مگه نمیگه که آقا جان هر کی اولوالالباب بشه اطرافیانشو با خودش میتونه ببره بهشت؟ خب همه اطرافیانم هم نه طبیعتا. خب اگه کسی دغدغه دیگران داره، یکی از راهاش اینه که خودش اولوالالباب بشه دیگه. خب چرا از این مسیر نمیری؟ این مسیر که شدنی تره، که چون دیگرانو که نمیشه تغییر داد لزوما، ولی من خودمو که میتونم تغییر بدم. البته ممکن شما بگین آقا تغییر خودم سخته، بالاخره تغییر خود از تغییر دیگران که راحت تره، که خودم دست خودم هم حداقل. چقدر خوب میشه آدما به نیت کمک کردن به دیگران و نجات دادن دیگران خودشان اولوالالباب بشن، بگن آقا من تصمیم گرفتم اولوالالباب بشم، بچه‌م نجات پیدا کنه. من تصمیم گرفتم اولوالالباب بشم، همسرم نجات پیدا کنه. من تصمیم گرفتم اولوالالباب بشم، پدر مادرم نجات پیدا کنن، مردم محلم نجات پیدا کنن، مردم روستام نجات پیدا کنن، مردم کشورم نجات پیدا کنن. من تصمیم گرفتم اولوالالباب بشم، بقیه نجات پیدا کنن. خب این که خیلی کار شاخص و بعد اثرگذار. من قانع شد اعتماد کنیم به حرف خدا. حالا دیگه این که آدما بالاخره صلاحیت نداشته باشن سر جاش، ولی من حداقل کارامو کردم. چقدر خوب که به نیت اصلاح دیگران ما اولوالالباب بشیم، و خدا میدونه چقدر آدما نجات پیدا میکنن اگر ما اولوالالباب بشیم. ما همش دنبال این هستیم که ما چیکار کنیم بقیه تغییر کنن. داداش شما اولوالالباب بشو، بقیه نجات پیدا میکنن، نگران نباش. تو اولوالالباب بشو، نجات پیدا میکنن. ما هی دنبال راههای تاثیرگذاری روی دیگرانی. من نمیگم نباشیم، اما یه وقتایی اشتباه گرفتیم، همش دنبال راه های تاثیرگذاری و کار رسانه‌ای و چیکار کنیم اثر بذاریم و برانگیخته کنیم. و آقا شما اولوالالباب بشو، اصلا ور میداری میرزی تو جیبت میبری. تو اولوالالباب بشو،
این چیزن تا اخلاق تصدیر تنگو بازی تو اولوالالباب بشن. بله. عقل از کجا بیارم؟ میگن اخلاق
رو خدا خیرتون بده. انشالله که دعا کنیم برای اولوالالباب شدنمون، برای اولوالالباب شدن جامعهمون، و انشالله که خدا ما رو از اون باور توحیدی عمیق بهرمند کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم بازم برای این که انشالله این بلایی هم که حالا الان هست انشالله به خوبی رفع بشه، کسی آسیب ندیده باشه، اگر آسیب دیدن آسیب جدی نباشه. الان بعدش عرض میکنم این اتفاقی که افتاده که برای رئیس جمهور محترم که در واقع سانحه‌ای که اتفاق افتاده، حالا انشالله که ختم به خیر بشه به بهترین شکل، هم برای اوشون هم برای جامعهمون بالاخص. انشالله یه سوره حمدم قرائت کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و بسم الله الرحمن الرحیم.